بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی 29 بهمن 1402.
پایان بحث حجیت ظواهر، نکته رو میخواستم در رابطه با فرمایش مرحوم آقای مظفر که این بحث رو کلامی میدونن ذکر بکنم. منتها چون امروز صبح دوباره به فرمایشات مرحوم آقای مظفر مراجعه کردم، چیزی نمیدونم در کجای ذهن من بود که ایشون این بحث رو کلامی میدونن. شما دوزوبار هم فرمودید، ذهن من تایید شد، من گفتم یه بار دیگه برم مراجعه کنم. اگر من مراجعه کردم چیزی ندیدم در بحث حجیت ظواهر، شما اگر حالا چیزی دیدید که ایشون تصریح کردن
حجیت ظواهر نیست،
حجیت ظواهر کتاب، حجیت ظواهر کتاب، حجیت ظواهر آره، یه عنوانی داره قبل از شعبت، حجیت ظواهر کتاب خودشون میگه که نسبه الی اخباری یا اخباری اخباری که به عدم حجیت کتاب العزیز و کذا و کذا و بعضی از فرمایشات آقای صدر و این هم هست میگم ادله، ولی ایشون چیزی تصریح نکرده بود که این بحث بحث کلامیه. لذا من این نکته رو فاکتور میگیرم، تو جزم حذفش کردم اون نکته رو. حالا اگر شما دیدید که ایشون فرمایش داشتن، نقد اون فرمایش رو عرض خواهیم کرد که چطور بحث ظواهر کتاب کریم یا عزیزی و مجید یا جعفر و باقر هرچی حجت اصولی هست. اما بحث بعدی این است که اگر یادتون باشه، خلاصه این مطالبی که عرض میکنیم، این مطالب بالاخره گفتگوی بین خودمونه که میخوام سوال برای شما ایجاد بشه که سوال بپرسی جواب شما رو منتقل کنیم، یعنی خودمون مستفهم حقیقی هستیم، درجه ای نه این که در مقام خدای نکرده. اما اگر یادتون باشه بارها عرض کردیم که مرحوم شهید سر تقسیم بندی متفاوتی از مسائل علم اصول نسبت به اصول الفقه و نسبت به کفایت الاصول مرحوم آخوند بیان کرد. در کتاب اصول فقه رفقای من تا قبل از مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی مباحث عقلی ذیل مباحث لفظی مطرح میشه، مباحث عقلی زیر مباحث لفظی مطرح میشد. لذا اگر شما مراجعه بفرمایید به کتاب کفایت الاصول آخوند، چون یک باب جدایی به نام باب عقلی نداره، بلکه مطالب عقلی مثل اجتماع امران است، مثل اجزاء امر ظاهری از واقع، امر استراری از امر ظاهری و امثال هم رو، شرط متأخر و امثال هم رو در ضمن مباحث اوامر و نواهی مطرح فرمودند. اما بعد از ایشون مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه تقسیم بندی جدیدی رو در باب علم اصول بناگذاری کردند و مباحث عقلیاتی که ضمن الفاظ مطرح میشد رو از دل اینها کشیدن بیرون و باب جداگانه رو به نام باب عقلیات مطرح فرمودند. مرحوم آقای مظفر هم چون یه بخشی از عمر شریفشون شاگرد مرحوم نائمی و یه بخش دیگه شاگرد مرحوم اصفهانی بودن، در تقسیم بندی متأثر از آقای اصفهانی مثلا مرحوم اصفهانی اصولشون اصول کاملی نشد، یعنی عمر شریف و مبارکیشون کفاف نداد که این اصول رو تمام کنه، ولی در همون حد که تقسیم بندی رو ارائه فرمودن مباحث عقلی رو از دل مباحث لفظی کشیدن بیرون و تقسیم بندی جداگانه بیان کردن. مرحوم شهید صدر هم به تبع مرحوم اصفهانی کار صحیحی رو بیان فرمودن و اون این است که ایشون هم مباحث باب جدایی رو برای مباحث عقلی به عنوان دلیل عقلی ارائه فرمودن. خب ایشون می‌فرمان که ما در علم اصول به دنبال آسان کردن کار فقیه بودیم، لذا به طوری که میلیون‌ها بار به شما عرض کردیم، پس فقیه سوال میکنیم که جناب فقیه شما برای استنباط حکم شرعی چه میکنیم؟ خب فقیه میگه من کار خاصی نمیکنم، میرم سراغ ادله معارضه لوکان، اگر نبود میرم سراغ ادله غیر معارضه. خب حالا آیه سر میفرمد چون فقیه در فرایند استنباط یا سراغ معارضه میرود، اگر نبود میرم سراغ غیر معارضه، و من اصولی هم قرار بود که کار فقیه رو در استنباط آسون بکنم، لذا علم اصول رو بر اساس همین کار فقیه تقسیم بندی میکنم و علم اصول رو موضوعش رو دلیل مشترک قرار میدم و میگم آقا این دلیل مشترک یا محرز است یا غیر محرز، دلیل مشترک غیر محرز یا شرعی است یا عقلی، دلیل مشترک محرز شرعی اعم از لفظی یا بفرمایید غیر لفظی، درش سه بحث مطرح شد که به لطف خدای متعال و عنایت حضرت امیر این سه بحث تمام شد. ما تحدید دلالت دلیل لفظی و غیر لفظی که غیر لفظی شامل فعل معصوم و سکوت معصوم بود، لفظی ها امر و نهی و اطلاق و عموم و مفاهیم کذابود و اینها رو تمام کردیم. بعد به بحث دوم که اثبات صدور باشه رسیدیم و در اثبات صدور گفتیم یا اثبات صدور وجدانی یا اثبات صدور تعبدی. اثبات صدور وجدانی چی بود آقای شیرازی؟ رو من یه قرط بکنم.
مواردشون
تواتر بود، سیره متشرد، درسته؟ اثبات صدور تعبدی چی بود آقای محمدی؟ اون گلش همون حجیت خبره واحد بود که آیه صد فرمود اهمش اینه و ما گفتیم غیر اهمش نظرشون اجماع
نمیشه.
شهرت رو ایشون نمیدونست، اونجا عرض کردم که ایشون شهرت رو اصلا جزء این اما حالا ایشون در حفظ ثالثه بهتون میگم که چرا
جزئی شما
خب کنم شهرت رو نمیدونم. آره شهرت رو نمیشتم، پایینش هم انتقادم رو نمیشتم، انتقادی که فرق فرمش خود آیه صد. پس بحث ما در اینها تموم شد، اما دلیل محرز دیگری که ما باید در علم اصول از اون بحث بکنیم دلیل محرز عقلی است. اگر یادتون باشه مرحوم شهید سر در همون ابتدا فهمودن که دلیل عقلی هر قضیه عقلی و هر مدرک عقلی است که عقل اون رو ادراک میکنه و ما میتوانیم به واسطه اون چه چیز رو استنباط بکنیم، حکم شرعی را. حال رفقای من ما در ضمن مبحث دلیل عقلی دو بحث عمده رو آقای صحرایی عزیز از نظر می‌گذارم. بحث اول اونجا نوشتم، بحث صغریات، بحث دوم هم کبرا. مبحث اول در رابطه با اثبات قضایای عقلیه است که ما این قضایا رو مورد بحث قرار می‌دیم و بحث می‌کنیم که آیا این قضایای عقلی هستند که بتوانیم به واسطه آنها حکم شرعی را کشف بکنیم، یا اینکه این قضایا صلاحیت کشف از حکم شرعی را رفقای من ندارند. این مبحث اول. مبحث دوم در رابطه با این است که وقتی ما توانستیم اون قضایای عقلی که توان کشف حکم شرعی را داشته باشند استیاد بکنیم، در مبحث دوم از این صحبت میکنیم که چه کسی گفته است که این حکم عقل و این مدرک عقل چیه رفقای من؟ حجت است. باشه شما فلان قضیه عقلی را درک کردید و بحث هم کردید که فلان قضیه عقلی عنصر مشترکی است که می توانید به واسطه اون چیکار کنید؟ حکم شرعی را استنباط کنید. اما چه کسی گفته که حکم العقل حجتون؟ لذا ما در کبرا بحث از حجیت حکم عقل کنیم. خب قبل از اینکه وارد فرمایشات آقای سر بشم یک نکته بسیار مهم رو عرض کنم. اون اینه که رفقای من بیان متعارف در علم اصول این است که دلیل بر احکام شرعی مثل وجوب و حرمت و کذا و کذا ادله اربعه است. ادله اربعه چی رو باید تاریخ بود؟
کتاب، سنت، عقل.
کتاب، سنت، عقل و اجماع. رفقای من عقل قوه ادراک واقعیت هست. عقل قوه ادراک واقعیت هست، یعنی اون نیرویست که خدای متعال در انسان قرار داده که این نکته که از هم نکته می کنیم نیرویست که خدای متعال در انسان قرار داده که بتونه به وسط اون واقعیت های هستی رو درک کنه. در علم فلسفه و در علم اصول از این قوهی که واقعیت ها رو درک میکنه به همین عقل تعبیر شده. یعنی اگر در فلسفه میگن عقل داخل خود شما دیگه خیالیت فن هستید، قوه ادراک واقعیت هاست و همین اصطلاح که قوه ادراک واقعیت ها باشه یعنی معنای عقل به علم اصول هم سرایت کرده است. هرچند که در روایات عقل قوه ادراک واقعیت ها نیست، عقل قوه تشخیص خیر از شر است. و اصطلاحی که در روایات هست با این اصطلاحی که در علم فلسفه و علم اصول به کار میره فرق میکنه. لذا وقتی در روایات عقل رو حضرات معصومین علیهم السلام میخوان تفسیر بکنن، به گونه ای تفسیر میشه که مشخص میشه که آقا این عقل یک قوه نورانی خیر است که مسیر خیر رو روشن میکنه، و اینکه یک قوه واقعیت ها رو ادراک میکنه این دیگر عقل به معنای روایی نیست، بلکه عقل به معنای اصولی یا فلسفی است. حالا اون نکته که در اینجا مهمه این است که عقل که رفقای من قوه مدرک واقعیت هاست، خودش دلیل بر حکم شرعی نیست. خود عقل دلیل که ادراک میکنه واقعیت ها رو دلیل بر حکم شرعی نیست، بلکه مدرکات عقلی، اون چیزی که عقل درک کرده است دلیل بر حکم شرعی است. مثلا اگر عقل گزاره استحاله اجتماعی نقیضین رو درک بکنه، خب این قضیهی که مدرک عقله، همین قضیه استحاله، از این تعبیر می شود به حکم عقل. پس احکام عقل و اون عقلی که در ادله اربعه بیان شده، مدرکات، مراد مدرکات عقلی است، مراد اون چیزی است که عقل درک کرده و ما به واسطه اون می توانیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. اون چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره مدرک عقله. یعنی ما این مدرک و این قضیه درک شده رو در قیاس استنباط قرار میدیم و حکم شرعی رو چیکار میکنیم رفقای من؟ نتیجه گیری میکنیم. حالا این رو هم در اینجا عرض بکنم که اینو تکمیلش بکنم بعد اینو عرض بکنم. آقای سعد در اینجا تعبیر کردم به دلیل عقلی، و دلیل عقلی هم گزاره ای که عقل اون رو ادراک میکنه و این گزاره هم در طریق استنباطه. منتها اگر دلیل عقلی بود که در گزاره استنباط قرار نگرفت، دیگه به اون اصطلاحاً به اصطلاح اصولی دلیل عقلی گفته نمیشود. مثلا یکی از مدرکات عقلی الکلو اعظم من الجزء. خب رفقای من این گزاره در طریق استنباط قرار نمیگیره، لذا در اصطلاح علم اصول دیگه به این گزاره گزاره عقلی نمیگم. درست مدرک عقل هستا، اما در علم اصول از مدرکات عقلی صحبت میکنیم که چی؟ بتوانن در طریق استنباط حکم شرعی و در قیاس استنباط قرار بگیرن، برخلاف قضیه استحاله عاجز، استحاله تکلیف به غیر مقدور، که اینها در طریق استنباط قرار میگیرن و به اینها مدرک عقلی گفته میشود. خب رفقا من، پس عقل یعنی قوه ادراک واقعیت هاست و اون مدرک عقلی است که دلیل عقل شما رو میشود. حالا ما الان گفتیم مراد از عقلی که در ادله اربعه واقع شده است همین مدرکات عقلی است، این یک ادعاست. متأخرین که مرادشون همینه، اما متقدمین، حالا متقدمین هم که نمیشه گفت خیلی، مثل صاحب معالم، مثل صاحب قوانین، معارج و اصول و اینها که ادله اربعه رو عقل میدونن، آیا مرادشون از عقل همین باشه یا نه، باید کلام اونها و بیانات اونها بررسی بشه، که حالا ما یک بررسی اجمالی که کردیم اینو ندیدیم در فرمایش حکم. ولی در متأخرین که کلمه عقل مطرح میشه، مراد همون مدرک عقلی و اون عقل و مدرک و اون قضیه، به اون قضیه میگن مدرک. عقل خودش مدرک واقعیت هاست، این مدرک به چه چیزی تعلق گرفته؟ به یک قضیه دیگه که اون قضیه میشود مدرک، و اون قضیه است که حکم شرعی از اون استنباط میشود. اما قبل از ورود به مبحث قضایای عقلیه، مرحوم شهید سعد بحثی رو به عنوان تمهید و مقدمه ورود بحث بیان می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند که دلیل عقلی هر قضیه‌ای بود که عقل اون رو درک می‌کرد و ما می‌تونستیم واسه اون حکم شرعی رو استنباط کنیم. حال بحث از این قضایای عقلی گاهی اوقات بحثی صغروی و گاهی اوقات بحثی کبروی است. مراد از بحث صغروی کمان که الان هم تکرار کردم، اینه که آیا عقل فلان قضیه رو که امکان استنباط حکم از اون هست درک میکند یا درک میکند یا درک نمیکند؟ آیا عقل استحاله تکلیف عاجز رو درک میکند یا نه؟ آیا عقل امکان شرط متأخر رو
درک میکند یا نه. این پس مراد از بحث صغر است. مراد از بحث کبرمی هم اینه که بعد از این که فهمیدیم حق فلان قضیه رو درک میکنه، خب چه کسی گفته است که این مدرک، این قضیه درک شده حجت هست؟ بعد از این بحث مرحوم شیخ صدر تقسیمات دلیل عقلی رو بیان فرمان. ایشون فرمان که قضایای عقلیه و دو قسم. قضایای عقلیه و دو قسم. قسم اول قضایای عقلی هستند که عنصر مشترکند. یعنی این قضایای عقلیه در صلاحیت استفاده در اکثر یا تمام ابواب فقهی را رفقای من دارا هستند. مثلا فرض کنید که عقل قضیه وجوب و شیئن یستلزم وجوب مقدمته ای را چکار کرد رفقای من؟ درک کرد. حال این قضیه عقلیه رفقای من صلاحیت استنباط در تمام ابواب فقهی رو داره. یعنی شما در بحث طهارت، در بحث صلاح، در بحث صوم، در بحث حج میتونید از این قضیه استفاده کنید. خب ما وقتی فهمیدیم که نماز واجب است شرعاً، در اینجا این قضیه عقلی میگه خب حالا که صلات شرعاً واجب است، یک وجوبی از این صلات و از این ذل مقدمه ترشح میکند به مقدمه، یا به قول آقای صد وجوب ترشح نمیکند، یک حبی، همون حبی که مولا به ذل مقدمه پیدا کرد، همون حب ترشح میکند به مقدمه. آقای صد نکته داره که نمیگه وجوب و اعتبارها، وجوب اعتبار، آقای صد نمیگه وجوب و این اعتبار ترشح کنه، بلکه میگه خب اون امر نفسانی ترشح کنه که انشاءالله خواهیم رسید. قسم دوم از قضایای عقلیه، پس این قضیه بود قضیه از قضایای عقلیه که عنصر مشترک هستن. یه مثال دیگه هم بزنم، استحاله تکلیف عاجز. رفقای من خب این استحاله تکلیف عاجز در تمامی ابواب فقهی، اینو به طور مسلم تمام در تمامی ابواب فقهی به درد می‌خوره. مولا گفته سل، در اینجا استحاله تکلیف عاجز میگه آقا این مکلفی که از صلات قیامی عجز دارد، این سله رو تقیید می‌زند و این وجوب صلات قیامی رو از این نفی می‌کند. کسی که نمیتواند نشسته بخونه، وجوب صلات نشسته رو نفی میکنه و یه چیز دیگر اثبات میکنه، مثلا میگه ایمایی باید بخونی و موارد دیگری از این قضایا. قسم دوم قضایای عقلیه هستن که عنصر خاص هستن، یعنی قضایایی که مختص به یک حکم شرعی خاصن، به این معنی که اگر عقل اون قضیه رو درک میکنه و امکان استنباط حکم شرعی توسط اون قضیه هم وجود داشته باشه، منتها تنها امکان استنباط حکم شرعی در یک چی داره؟ در یک مسئله و یک موضوع خاصی رو داره. مثل چی؟ مثل اونجا توی مباحث الفاظ، مثل کدوم کلمه مثال میذاری؟ مثل کلمه سعید. در اونجا گفتیم که درسته که کلمه سعید دخیل است در استنباط حکم شرعی و به ما میفهماند که مثلا ما باید میتوانیم تیمم کنیم با مطلق وجه العرض. معنای کلمه سعید چون مردد بود بین مطلق وجه العرض یا تراب، اگر ما بگیم معناش مطلق وجه العرض، به ما میفهماند که این تیممی که فتیمم سعیدن طیبا، وجوب تیمم روی مطلق وجه العرض رفته. خب درسته که این کلمه سعید در استنباط حکم شرعی دخیل بود، اما عنصر مشترک نبود و تنها در یک باب فقهی به نام طهارت اونم تو یک فرع خاص به کار میرفت. خب در اینجا بعضی از عناصر عقلی هستن که تنها در یک باب از ابواب فقهی قرار میگیرن. ما چهار مثال برای این مطلب عرض میکنیم. ممکنه که شما مناقشه کنید در این مثال ها، ولی یه مقدار تعامل بفرمایید ببینید که این مثال ها قابل مناقشه هست یا نیست. چون فرمایشی داشتید؟
عقل در روایت با تفاوت داره.
عقل روایت خاصه، عقل قوه ادراک واقعیت ها هست، ما در روایت نیاز داریم این واقعیت ها رو درک بکنیم، ولی اصطلاح روایی یعنی اون چیزی که یعنی در هر جا که میگن العقل و معبده به الرحمن، آره، یا در آن وقتی سبب به الجنان، یا تو روایتی که داری که آقا یه روایتی هست که میگه آقا اون چیزی که پس در معاویه هست چیه؟ بعد از این فرمان تلکن نکراب رئیس العقل، قطعا داره اصطلاح خاصی رو میگه، یا امیرالمومنین هم اون رو داشت، امیرالمومنین رو داشت، ولی اون چی بود؟ اون نکراب بود. خب پس به عقل. آره امیرالمومنین هم اونو داشت که این کارو نکرد، ولی اون نظر اینه اونو داشت این کار نکرد. امیرالمومنین چی داشت؟ قوه عقل داشت، قوه تشخیص خیر داشت. ما او بده به رحمان وقت تو سابه جناب وقتی که عقل آفرید عقبل سم عقبل عدبر سم عدبر و این مسائل حالا اشکال در فلسفه نه قوه تشخیص نورانی که نمیدیم میگن ادراک واقعیت ها. عقل یعنی ادراک واقعیت ها، اصلا فرض کن روایت نداریم. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی اون چیزی که درک کنه واقعیت ها.
خود فلسفه هم از عقل جدا میدونه، اون معاویه میگه خوبه باهمش کار میکرد، نه او به عاقلش. فیلسوف هم بگید معاویه اونم یه خوبه باهمه
باری کرده. منم دارم، من نگفتم معاویه قوه واهمش کار،
یعنی میگم قوه عقل فلسفی هم نداشت.
اگر فلاسفه میگن قوه واهمش کار میکرد، قوه عقلش کار میکرد، پس در اون قسمت دارن عقل رو به معنای عقل روایی به کار میبرن. حالا پس نمیدونم، حالا پس باید ببینم. حالا اون چیزی که من در ذهن قاصرم هست، فلاسفه و اصولیون، حالا اینم تصریح های سر در روز که عقل و قوه ادراک واقعیت ها میتونن و این قوه ادراک رو به این معنای اصطلاحی از فلسفه سرایت به اصول کرده. حالا بعد این بحث رو ببینید که چه میدونه، ولی حالا حد اول این ادعا که در علم اصول، حالا به فلسفه نسبت نمی که شما برنخواد، در علم اصول عقل یعنی ادراک واقعیت ها، در روایات هم که ادراک واقعیت که هست، ولی اون چیزی که روایات بهش تصریح میکنه ما عبده به رحمان و اکتصال به الجنان عقبل سن عقبل و امثاله. اما مثال اول برای عنصر عقلی خاص، مثال اول این آقای صد مثال زده، حالا نمیم آقای صد هم مثال زده یا نه من یادم نه اصلا خود نه. مثال اول فرض کنید که عقل حکم میکنه به قبح ضرب یتیم لتشفی، درسته؟ عقل حکم میکنه به قبح ضرب یتیم لتشفی. آقا یتیم رو برای اینکه دلت خنک بشه، به قول شما ترش خنک، شما اینطوری میگید نه؟ با رایحه لیمو ترش مخصوص خانواده ما یه من کیه توی این اسلام خیلی معروف شده یا نه؟ عطر زایسه کیه؟ یه دختره با تیپ خاص نیاد اومد مثلا با داشت با لحجه گویش تهرانی و اینا صحبت کرد، بعد گفت عطر مثلا با رایحه لیمو ترش، یعنی اون قاطی کرد یعنی چیزای اینا. بعد دیگه الان شما گفتی فهمیدم، پس این لهجه خنک ترش هر حکم میکنه به قبح هزار به یتیم. کلاس اصول داره چه مطرح میشه؟ قبح از قبح هزار به تشفی. خب رفقای من، ما از این حکم عقل به قبح هزار به یتیم حرمت شرعی ضرب یتیم لتشفی رو ثابت میکنیم، اما این حکم عقل، این قضیه عقلیه، یعنی مدرک عقلی به قبح این ضرب، تنها یک قضیه خاصه که فقط به درد استنباط همین حرمت ضرب میخوره. عقل میگه قوی هست، خب ما حکم به العقل، بگو حکم به شر، ما حکم العقل به قبح، حکم شر به حرمته، پس این فعل چیه رفقای من؟ این ضرب چیه رفقای من؟ این ضرب زدنش حرام است لتشفی. مثال دوم، حکم عقل به قبح کذب، که ما از این حکم تنها حرمت کذب رو برداشت میکنیم، اما این قضیه عقلی قبح کذب تنها یه قضیه عقلی خاصه دیگه، فقط داره حرمت کذب رو برای ما ثابت میکنه. مثال سوم که خیلی چالش برانگیزم هست و خود مرحوم بله اونها هم چالش برانگیزه، این خیلی چالش برانگیزه، اونها یکم چالش برانگیزه. مثال سوم اینه که این نکته هست، اینه که آقا عقل حکم میکنه به حرمت اکل تراب، درستم؟ عقل گفتم حکم میکنه به چی؟ به حرمت دیگه، اینجا نگفتم حکم میکنه به قبح، درسته؟ دارم تعبیر آقای سرزم، عقل حکم میکنه به حرمت اکل تراب به خاطر وجود ضرر در خاک بخوری آقای یک کلام بر از تربت مقدس امام حسین که در
یک خواست
چی؟
عقل که بین تربت سینی شده و غیر سردش
نمید آخری، یعنی شما میگه حکم عقل تخصیص بردار نیست، اشکال نداره، اون یه بحث دیگه. عقل به خاطر وجود ضرر، به خاطر وجود ضرر انشاءالله آقای سعد در بحث شبهات و اکنقبه شبهه رو مطرح میکنه. من شبهه تنجز واقعی مشکوک هم فرمایش شماست که انشاءالله این رو بون بیسیم.
عقل به خاطر وجود زرم یا آقا اکل تراب چیه رفقای من؟ حرام. خب بیان مطلب اینه که آقا عقل در خطابات شرعی دیده که شارع گفته اکل و سمه حرام و لوجود ضرر فی. خب در اینجا عقل میگه خب اکل سم به خاطر وجود ضرر چی شد؟ حرام شد. خب در خوردن تراب هم بفرمایید ضرر هست، لذا خوردن تراب هم میشود حرام. مگر توی شارع نگفتی که حرمت سم لوجود ضرر بود؟ علت حرمت رو چی گفتی؟ ای شارع بگو لوجود ضرر. خب این ضرر در اکل تراب هم هست، لذا اکل تراب هم باید حرام بشود. خب در اینجا این حکم عقل به حرمت اکل تراب به خاطر وجود ضرر یک مدرک عقلی خاصه که تنها عقل در باب اکل تراب حکم به چی کرد رفقای من؟ حکم به حرمت کرد، که این حکم دیگه در ابواب دیگه استفاده نمیشه. مثال بعدی مثل این که آقا عقل حکم میکنه به حرمت شرب مواد مخدر، مثلا بکشی و سیگار و اینجور چیزا. شرب توتون حرام است، شرب مواد مخدر حرام است. چرا؟ به خاطر اینکه موجب ذهاب شعور و عقل میشه. خب عقل در خطابات شرعی دیده که شارع گفته شرب الخمره حرام لاذهاب العقل و شعور، بعد میبینه آقا این علت لاذهاب العقل و شعور در یک مصداق دیگری به نام مواد مخدر هست، لذا میگه چطور شارع به خاطر اذهاب، به خاطر وجود این علت که اذهاب شعور و عقل بود، چیو حرام کرد؟ خمر رو حرام کرد، شربش رو حرام کرد. خب در اینجا هم من هم که اینطوری نیستم، من هم به خاطر وجود این علت چیو حرام میکنم؟ شرب مواد مخدر. خب در اینجا هم این حکم عقل یا حکم خاصی که فقط در باب چی استفاده شد، فقط در باب شرب مواد مخدر و توتون استفاده شد. خیلی خوب
استاد،
کسی فرمایشی نداره؟ استاد
خب
اینکه در این دو مثال اخیر که حرمت شرب مواد مخدر و حرمت اکل خاک بود، خب عقل حرمت این دو حکم رو درک کرد، درک حرمت اینها ناشی شده بود از قضیه عقلی دیگر که اون قضیه عقلی دیگر قیاس مساوات یا قیاس منصوص و الا بود. یعنی ما اگر علت یک حکم رو به طور قطعی درک کنیم و اون علت رو در موضوع دیگر بیابیم، عقل حکم کنه اون حکمی که در اون موضوع بود لوجود هازل اله، لوجود هازل اله، همون حکم هم به خاطر وجود اون علت در این مصداق هست. این میشه قیاس مساوات، قیاس منصوص الاله. خب حال در این دو مثال شما علت حکم حرمت اکل سم که وجود ضرر باشه یا علت حکم حرمت شرب خمر که اذهاب شعور و عقل باشه رو یقیناً استیاد کردید، چون شارع گفتش که لوجود ضرر، چون شارع گفت لاذهاب شعور و فلان. خب بعد اومدید این علت رو در موضوع دیگری چیکار کردید؟ تو خواهی من تطبیق دادید. خب این کار قیاس مساوات و قیاس مساوات از قضایای عقلی است که در اکثر ابواب فقهی صلاحیت استنباط رو دارد و از عناصر مشترک می باشد. لذا علل قاعده باید این دو مثال شهید صد چی باشه؟ بفهم من غلط باشه. و همچنین اون دو مثال اول که حکم عقل به قبح کذب یا حکم عقل به قبح یه چیز دیگه بود، دو تا مثال زدم،
زدنیه
قبح زر و قبح کذب، خب اینها هم به خاطر یک قاعده کلی بود که عقل چیکار میکنه؟ ما حکم به عقل قبحش یک شیعی را، حکم اشاره به حرمته. این قاعده یک قاعده آنیست که اینهایی که شما بیان کردید یک مثالی از این قاعده بود، اما اصل قاعده و کبرای قاعده یک عنصر چیه را فقای من؟ یک عنصر مشترکه. من جواب را توجیه بکنم فهم شاید سن. در مقام توجیه و جواب نهایت مطلبی که ما میتونیم عرض بکنیم در توجیه فرمایش آقای صدر اینه که مراد مرحوم شهید صدر از قضیه عقلی که
در اینجا با این مثال ها فهم در این قضیه عقلی عنصر مشترک نیست و عنصر خاصه، داشتیم مثال های عنصر خاص رو میزدیم دیگه. نهایت چیزی که میتونیم بگیم ایشون قصد داشته همین سقریات قیاس مساوات رو مورد استشهاد قرار بده، یعنی همین حرمت اکلستن که یک قضیه عقلی و یک عنصر خاصه، یا همین حرمت شرب مواد مخدر که یک قضیه عقلی و عنصر خاصه، یعنی همین که ولو به خاطر قیاس مساوات حکم به حرمت اکل سم، حکم به حرمت شرب مواد مخدر کردیم، به خاطر اون کبرای کلی این کارو کردیم، اما همین ایشون می‌خواسته بگه آقا همین یک قضیه خاص شرب مواد مخدر، شرب وجود تو، اکل تراب و اینها، این دیگه عنصر مشترک نیست. ایشون نمی‌خواسته بگه آقا اون کبرای کلی عنصر خاص است، بلکه ایشون می‌خواسته تطبیق اینها، یعنی سقرای این رو، یعنی دارم نهایت زوری که می‌ذارم، آره یعنی این دیگه غایت و زوره، ایشون می‌خواسته همین سقرا رو بگه که عنصر خاصه، و الا این سقرا به خاطر تطبیق یک کبرایی بود که اون کبرا خودش عنصر مشترک بود. در دو مثال قبلی هم همینطوره، درسته دو مثال قبلی از کبرای به نام ما حکمه به ما حکمه عقب قبهی نشأت گرفت، اما ایشون می‌خواست بگه همین قبه کز، همین قبه ضرب تشفی، اینها عنصر خاص هستن، نه اینکه این حکم عقل در این موارد یک عنصر مشترک باشه. لذا این غایت زور ما بود در این مطلب. فهمش داشت چون؟ غایت زور نمی‌خواست
تصریح شاید دیگه عنصر غیر مشترکه، غایت و بس و سغربی یعنی اصول لنا بس و اون سر غیر مشترک و نویت و بس و کبری شون گفتن
نمیم
بعد بسم و ثانی لایت و بس و سقربی
تمهید پاراگراف آخر
چرفی برادم
خودش نمیگه که اینو عقلی هم که این مثال هایی که فرمان میشه من متوجه نشدم این بحث شایست کجا گفته
کدوم مثال رو کردی؟
گفتم بعضی که فرمان
چهار تا مثال که دو تا سه تا مثال شاهی صد نفهمیدن، یه مثالشو فهمیدن که همون حکم العقل به حرمت الخم قیاسن لهو علی الخم، حکم به حرمت مخدر قیاسن لهو علی الخم. این مثال، این مثال عرض کردم، این مثال ها قبح و این بحث حرمت خم شبهی برای ما به وجود میاره که آقا جناب آقای صدر شما اگر حکم حرمت رو استفاده کردی به خاطر اون قیاس مساوات بودم که آقای محمدی اشاره فرمودن، اون قیاس مساوات که یک عنصر مشترک عقلی است. بعد ما در مقام توجیه گفتیم که آقای صد اگر این رو گفته به اون قیاس مساوات کار نداشته، به این مصداق کار داشته. من حالا نمیخوام آقای صد اشکال کنم، غلطه،
خودش نمیگه اصلا،
میدونم نمیگه، نه این غلطی که اصلا بیه تطبیق رو به عنوان عنصر عقلی مثال بزنی، عنصر عقلی، نه عنصر عقلی که مصداق باشد، نه عنصر عقلی که مصداقه. پس اگر اینطوری باشه، تمام امرهایی که در خطابات شرعی هست یک مصداق برای کبرای علم اصول، کبرای حجیت از ظهور و الامر و ظاهرون ظاهرتون فی الوجوبه به عنوان مصداق عنصر خاص، این رو که نمیگن آقایون. میخوام بگم آقای صد مثال غلطی زد، مثال غلطش از این جهت بود که آقای صد اینو نمیگه. آقای چی رو شما فهمیدید نمیگه؟
ایشون نمیگه احد همون و الاخر،
اون یه قضای عملی تو قسم هستن،
اما الاخر
یه عناصر مشترک دیگری قضای مرتبط به احکام شرعی معینه، هم عنصر خاص که برای عنصر خاص ایشون به این مثال زد. من سه تا مثال دیگری هم زدم، ایشون میگه قسم اول، آره قسم اول که عنصر مشترک باشه در علم اصول هست، هم صغراش هم کبراش چون عنصر مشترکه، اما قسم دوم صغراش دیگه داخل در علم اصول نیست، قسم دوم که داره چی میگه عنصر خاصه دیگه داخل در بحث اصول نیست. حالا سوال اینجا به وجود میاد که بابا قسم دومی هم که شما مثال زدید کبرای قیاس مساوات رو تطبیق دارید، کبرای حکم عقل به ما حکمه به ما حکم العقل به حسنه او قبهی رو اینجا تطبیق دارید، اون که اینجا هست. ما گفتیم که آقای صد کاری به اون کبرا نداره، اینجا که دارید این مثال رو میزنه، اصلا این مثال شما بخونید که حکم العقل به حرمت المخدر قیاسا له علی الخم لوجود صفت مشترکه هی اصحاب شعور، این اصلا قیاسش چیه؟ قیاس منصوص العله است، قیاس منصوص العله چیه رو خواهی من عنصر عقلی مشترک. حالا ما اینجا تذکر داریم که آقای صد کاری به این قیاس کبرای قیاس منصوص العله نداشته، بلکه به صغرای اون، یعنی به تطبیق اون کار داشته. این نکته‌ای که در اینجا بیان کردیم. اما بیان اصل بحث اینه که خلاصه این که قضایای عقلی مانند قضایای لفظی یا قضایای مشترک هستن یا از قضایای مختص میباشن. اگر این قضایای عقلیه از قضایای قسم اول، یعنی از قضایای مشترکه باشن، عنصر مشترک باشن، همین الان عرض کردم هم صغرویان و هم کبرویان داخل در بحث علم اصول هستن. اما اگر قضایای عقلی از قسم دوم باشن، یعنی فقط عنصر خاص عقلی باشن، یعنی تطبیقات دیگه، عنصر خاص یعنی تطبیقات باشن، اینها دیگه از جهت صغروی داخل در علم اصول نیستن، بلکه کبرای اینها که آیا این حکم عقل خاص حجت هست یا حجت نیست، اینها داخل در علم اصول مثال درست واقعا یافت نمیشه.
به نظرم بحث و ورودت خوبی نداشته شاید.
ورود خوبی نداشته. بله.
اون مرحوم مظفر اینجا خیلی بازار اومده.
ورود خوبی نداشته به عنوان مثال. مثال نمیزنه. مثال بدونید رهزنه، یعنی شما که میای از یک کبرا بر یک صغرای رو میخواید اون صغراش رو عنصر خاص بدونی، این یه مقدار رهزنه. توجیه داره، یعنی ما مثلا بگیم چطور امر مثلا حجه، خود امر حج یه عنصر خاصه که در باب وجوب حج استفاده میشود. این ها این خب این مصداق اون الامر ظاهرتون فی الوجوبه دیگه، درسته؟ حالا ایشون مثلا اونجا گفتیم این امر عنصر خاصه در فعل، حالا اینجا مثلا ایشون اینو گفته ما یک کبرایی داریم که به نام قیاس منصوص العله. حالا این صغراش که آقا ما نس علت نس رو پیدا کردیم، علت رو کشیدیم بیرون، استیاد کردیم و در یک صغرای دیگه تطبیق دادیم، این میشه مثلا آره یه عنصر خاص. این یه عنصر خاص اونجا در مباحث الفاظ عنصر خاص رو کی وظیفه کی بود؟ فقط من عنصر خاص وظیفه فقیه بود دیگه، یعنی فقیه بود که در عناصر خاص صحبت می‌کرد برخلاف اصولی که از عناصر مشترک صحبت می‌کرد. حالا اینجا باز این سوال پیش میاد که آیا عناصر خاص وظیفه فقیه؟ عناصر خاص باید بگیم وظیفه فقیه، یعنی تطبیقش دیگه، یعنی تطبیق اون کبرای وظیفه فقیه. حالا خیلی نکته مهمی نبود، فقط خواستم که این مطلب رهزن نشه برای شما که همونطور که شما فهمیدید که این شد قیاس منصوص العله، ممکنه رهزن بشه. میخوام بگم که آیست به اون کبرای قیاس منصوص العله استناد نکرد، بلکه به این صغرا استناد کرد. یک دقیقه فقط وارد اثبات قضایای عقلی بشن. این تقسیمات ایشون بعد از این تمهیدی که بیان کردن میفهمن که ما در مبحث دلیل عقلی دو بحث عمده رو پشت سر هم قائم داشت. بحث اول همون تشخیص صغریاته، بحث دوم که بحث بسیار کم حجمی هم هست بحث کبراست. کبریات دیگه نیست، بس کبراست که همون حجیت جناب حکم عقل باشد. خب ایشون میفرمایند که اما در بحث اول و مقام اول که تشخیص صغریات باشه، ایشون میفرمایند که ما این دلیل عقلی مشترک دیگه، من هر جا گفتم دلیل عقلی مشترک یعنی همون مدرک، دلیل عقلی یعنی مدرک، قوه اضافه واقعیت اون مدرک، اون مدرک عقلی که عنصر مشترکم هست، ایشون میفهمند براش تقسیماتی ارائه شد. تقسیم اول بنابر این است که قضایای مشترک عقلی آیا در استنباط اونها قضیه شرعی هم دخیل هست یا قضیه شرعی دخیل نیست؟ یعنی اگر ما میخواییم از یک قضیه عقلی حکم شرعی را استنباط بکنیم، باید قبل از آن قضیه شرعی ثابت شده باشد یا اینکه نیازی به ثبوتش نیست؟ اگر در استنباط حکم از اون قضیه و مدرک عقلی رو فقای من قضیه شرعی دخیل نباشد، اثبات قضیه شرعی دخیل نباشد، به اون چه میگن؟ به اون میگن مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه قضایایی هستن که در استنباط حکم از اون قضیه ما نیاز به قضیه شرعی نداریم، ما فقط از همین حکم عقل مدرک عقلی حکم شرعی رو چکار میکنیم؟ رو فقط من استنباط میکنیم. ما حکم العقل به حسن الفعل عقل قبحهی، حکم الشارع به وجوبهی او حرمته. خوب این قاعده میگه اگر عقل حسن یا قبح رو درکد، شارع هم طبق اون حکم به وجوب و حرمت میکنه. خب در اینجا این استنباط ما از این قاعده عقلیه به وجوب و حرمت نیازی نداشت که شعار قبلش یه قضیه شرعیه رو بیان کرده باشد که ما از اون قضیه بخوایم چیکار کنیم حکم شرعی رو استنباط بکنیم، بلکه ما از ابتدا فرض کنیم که عقل قبح ظلم رو درک میکنه. خب این درک قبح ظلم از ناحیه عقل به پشتوانه قضیه شرعی نبوده، عقل خودش مساله و مفاسد رو سنجیده و فهمیده که آقا حکم عقل به ظلم، حکم من به ظلم قبح است، ظلم قوی است. خب هرچی که عقل حکم کنه به قبحش، شارع حکم کنه به حرمتش. اما قسم دوم غیر مستقلات عقلی است. اگر در استنباط حکم از اون مدرک عقلی قضیه شرعی دخیل باشد، به اون قضیه میگن غیر مستقلات عقلیه. مثل قضیه چی؟ مثل قضیه چی؟ غیر مستقلات عقلیه. مثل همین وجوب و شیئان مستلزم وجوب مقدمت وجوب یک شی مستلزم وجوب مقدمش هست. خب این قضیه شرطیه وجوب شی که مدرک عقلی هم هست، رفقای من اگر ما بخوایم از این یک حکم شرعی رو استنباط کنیم، خب نیاز به یک حکم شرعی دیگری داریم. یعنی اگر ما بخوایم از این قضیه وجوب وضو رو ثابت بکنیم به عنوان مقدمه، باید اول صلات ثابت شده باشد که بگیم آقا این صلات به عنوان ذل مقدمه یتوقف اصوله علی مقدماته. خب وقتی این شرعاً واجب شد، یک وجوبی هم از این ترشح میکنه، بنابر قول مشهور یک وجوبی ترشح میکنه به وجوب به مقدمه، لذا مقدمه که وضو باشد شرعاً میشود واجب. خب این که ما حکم شرعی وضو رو حکم شرعی وضو رو از این قضیه وجوب و شیئن یستلزم وجوب و مقدمت استیاد کردیم، ما وجوب وضو رو از این قضیه استیاد از آیا به تنهایی استیاد کردیم؟ نه، نیاز داشت که قبلش یک قضیه شرعی ثابت بشه که ما واسطه کنیم حکم رو ثابت
بفرق. قیاسی که صغرا و کبراش عقلی باشه میشن مستقلات، که صغرا و شرعی باشه میشن غیر مستقلات. کبرا در هر صورت عقلیه. به نظر من اونجا که شهید صد داره احد و موال آخر رو میگی که انده داره همین رو میگه اصلا.
کجا؟
همین احد و موال داره میگه که انده که به تنبیه یه جایی داره تنبیه به این تقسیم رو مستقلات میزنه تو بحث تنبیه میگه
اونجا به حس عنصر مشترک و عنصر خاصش سو. اونجا هنوز وارد مباحث عقلیه نشده تقسیم. اونجا میگه آقا ما الان میخوایم وارد مباحث عقلی بشیم دیگه، همونطور که وارد مباحث لفظی شدیم و گفتیم تو مباحث لفظی عناصر مشترک داریم و عناصر خاص داریم، تو مباحث عقلی هم یه عناصر عقلی خاص و یه عناصر عقلی مشترک داریم. حالا در بحث تقسیمات میایم این عناصر مشترک عقلی رو تقسیم کنیم، میگیم این عناصر مشترک لفظ عناصر مشترک عقلی این سه تقسیم رو دارن. تقسیم اول یا مستقلات عقلی هستن یا غیر مستقلات تقسیمات بعدی. یعنی بحث تقسیمات للقضایا العقلیه نگاه کن، خودش هم گفته صفحه اثبات اولی گفت القضایا العقلیه التي تشکل عناصر مشترکتن. اونجا که گفتیم قضایا عقلیه عنصر مشترک هستن و عنصر خاص، حالا اون عنصر مشترکاشون سه تا تقسیم براشون ذکر شده. Thank you.